عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، با نام و یاد تو ای آن که عزیزی و محبوب، شفیقی و دلسوز، ای آن که جمیلی و دوستدار جمال. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، در فرصتی دیگر و در روزی دیگر افتخار داریم که در کنار شما باشیم با برنامه خودتان در وادی نور. دو شماره برای ارتباطتان با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: قرآنیان و شب زنده‌داران بزرگواران امت من هستند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم در زلال آیات وی جان و دل من را شستشو می دهیم و با کلمه دیگر از واژگان مقدس قرآن آشنا می شویم. دوستان عزیز، به آیه 61 سوره نمل توجه بفرمایید:
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا.
کدام کلمه در این آیه چهار بار تکرار شده؟ بله، کلمه جعله. جعله یعنی قرار داد 104 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 22 سوره بقره آمده:
الذی جعل لكم الارض فراشا،
اوست که زمین را برای شما فرش قرار داد. دوستان عزیز، در آیات 80 و 81 سوره نحل 5 بار کلمه جعله تکرار شده و بعد از آن هم لکم آمده.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا،
و خداوند خانه هایتان را محل آرامش برای شما قرار داد.
و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا،
و از پوست چهار پایان برایتان خانه های موقت قرار داد.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا
و خداوند برای شما از چیزهایی که آفریده سایه ها قرار داد
و جعل لكم من الجبال اكنانا
و برای شما در کوه‌ها غارهایی قرار داد
و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر
و برای شما لباس‌هایی قرار داد که شما را در برابر گرما حفظ می‌کند. دوستان عزیز، آخرین بار کلمه جعله در آیه آخر سوره فیل آمده.
فجعلهم كعصف مأكول
پس قرار داد آنها را چون کاهی جویده شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، قرآن در هر عصری و برای هر ملتی سخن تازه و اندیشه پویا مطرح می کند و هیچ قومی از آن بی نیاز نیست. این سخن ناپلئون بناپارت چنیدنیست که میگه کجاست آن روزی که ما مجمع و هیئتی بزرگ از سیاستمداران و دانشمندان حقوق جهان تشکیل داده و قرآن کلام الهی و متین ترین قوانین محمدی همان نسخه پر افتخار بشری را پیش رو گذاریم و از روی آن قوانین سعادت حقیقی بشر را تنظیم و تدوین کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق إلى السماء كيف رفعت
این آیات رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. داره با شما حرف میزن مثل یک از یک عزیزی از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید، برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری. دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 37 سوره حج آشنا شویم. داستان آیات.
در جاهلیت رسم بر این بود هرگاه حیوانی را برای خدایان قربانی می کردند، خون آن را به در و دیوار کعبه می پاشیدند و یا سر و صورت بت‌ها را با آن رنگین می کردند. آنان با این باور که گوشت قربانی به حال خدایان سودمند است، از آن نمی خوردند. قربانی در نظر آنان مایه نزدیک تر شدن به بت‌ها بود. مسلمانان نیز وظیفه داشتند بر اساس سنت برجامانده از دوران حضرت ابراهیم علیه السلام در ایام حج قربانی انجام دهند. هدف اسلام از قربانی آن است که انسان به درجه های بالاتر پرهیزگاری برسد و با قرار گرفتن در مسیر انسان کامل روز به روز به خدا نزدیک تر شود و افزون بر آن قربانی کردن درس ایثار، فداکاری، گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا و کمک به نیازمندان و مستمندان است. شماری از مسلمانان که از این هدف بزرگ و سازنده غافل بودند، با پیروی از گذشتگان خیش می پنداشتند آلوده کردن اشیاء و خون قربانی آنها را از گزند حوادث در امان نگه می دارد. در اینجا آیه 37 سوره حج نازل شد و فرمود:
لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
نگوشتها و نخونهای آنها هرگز به خدا نمی رسد. آنچه به او می رسد تقوا و پرهیزگاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید و بشارت ده نیکوکاران را.
همراهان ارجمند، قرآن کتابی نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن میتوان رموز هستی و عظمت هستی، حقایق زمین و آسمان و شگفتی های از وجود انسان و سایر موجودات را یافت. همچنین قرآن متضمن بهترین برنامه‌های اخلاقی و اجتماعی است. مسلمانان در دوران تمدن اسلامی با برکت قرآن سرآمد علم، اخلاق و فرهنگ در جامعه شدند. این کتاب همچون مشعلی فروزان فراروی بشر قرار گرفت و او را از تاریکی گمراهی و جهالت با محیط پرفروغ ایمان هدایت کرد.
Allah
دوستان گرامی، همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام و شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، در برنامه امروز مثالی از قرآن را برایتان بازگو می‌کنیم که نشانگر عظمت و ارزش بخشش و انفاق در راه خداست. عزیزان، خداوند متعال در آیه 261 سوره مبارکه بقره می‌فرماید:
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند، که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد 2 یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست.
یعنی انفاق تا 700 برابر اجر و پاداش دارد و خداوند برای هر کس که بخواهد آن را چند برابر می کند. عزیزان، انفاق دارای آثار بس با ارزش و شگفت در مال و جان افراد است. مثل قرآنی امروز ناظر به آثار انفاق در برکت و زیاد شدن مال است. انفاق در راه خدا نه تنها موجب کاهش مال و ثروت نمی گردد، بلکه سبب افزایش آن نیز می شود. از نظر قرآن کریم، مال انفاق شده در راه خدا همانند بذر و دانه است که در زمین آماده پاشیده می شود و بعد از مدتی به 7 خوشه تبدیل می گردد. هر خوشه دارای حدود 100 دانه و بیشتر از آن می شود. در ابتدا به نظر می رسد کشاورزی که بذر را می پراکند آن دانه را از دست داده، ولی با اندک صبر و آینده نگری معلوم می شود که از هر دانه حدود 700 دانه به دست آورده است. برکت و فزونی مال انفاق شده در راه خدا نیز این چنین است. نمو می کند و به قدر بزرگ می شود که از 1 کوه بیشتر می شود.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان عزیز، پاداش بخشش مال در راه خدا بس بزرگ و ارزشمند است، و خصوص زمانی که فرد با نیت خالص و ایمان کار و عمل صالح را انجام دهد. بعضی از مفسران این تعبیر و مثال قرآنی را این چنین تفسیر می کنند که انفاق و بخشش اموال در راه خداوند از اعمالی است که نتایج آثار متعدد را بر جامعه و افراد باقی می گذارد. در حقیقت این عمل نه تنها باعث فزونی مال انفاق شده می شود، بلکه اثرات مثبت دیگری نیز برای فرد و جامعه در بر دارد، چنانکه کاشت یک بذر و برداشت 700 دانه از آن که در آیه 261 سوره مبارکه بقره آمده است نشان می‌دهد که انفاق علاوه بر نتایجی که در زندگی فرد گیرنده آن می‌گذارد، آثار معنوی و مادی خود را شامل زندگی دنیوی و اخروی فرد صدقه دهنده نیز می‌کند. انفاق پیش از آن که نفع مادی برای نیازمند داشته باشد، سود معنوی برای انفاق کننده دارد و هرچه این انفاق خالصانه تر، پاکتر و مناسبتر باشد، به همان نسبت رشد آثار و آثار مثبت آن بیشتر می شود. عزیزان، از پاداش‌های انفاق کنندگان در دنیا امنیت معنوی و آرامش روحی است. کسی که با عشق، اخلاص و ایمان به وعده‌های الهی مقداری از دارایی خیش را در اختیار محرومان جامعه قرار می‌دهد، به لذت روحی و آرامش بس‌دلنشین دست می‌یابد. انسان با انفاق و بخشش قسمتی از دارایی خود به نیازمندان و حس آرامش و اطمینان می رسد که ناشی از فطرت کمک به امنو است. اینکه انسان یک نیازمند را در جامعه‌ای که در آن زندگی می کند تامین نماید، فرد را به آرامش ذهنی می رساند.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد.
تشکر از شما که شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما
وما في الأرض وما أكثر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
همچنان در جمع شما دوستان عزیز هستیم. پیامکی بخوانیم از غلام یحیی جان رضایی از کابل. شعری فرستادن، نوشتند که آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لایزال است و قدیم، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حامل او رحمت للعالمین، نوع انسان را پیام آخرین، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، تا دلش از گرمی قرآن تپید، موج بیتابش چو گوهر آرمید. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. از تلاوت بر تو حق دارد کتاب، تو از او کامی که میخواهی بیاب.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه 40 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین.
کیفر بدی مجازاتی است همانند آن، و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست، خداوند ظالمان را دوست ندارد.
در آخرین آیه برنامه قبل سخن از دفاع در برابر متجاوز بود، بدین معنا که انسان مؤمن در برابر ظلم سکوت نمی کند و در صورت لزوم از دیگران نیز کمک می گیرد تا ظالم را سر جای خود بنشاند. این آیه می فرماید البته برای کیفر دادن بدکار نباید از حد تجاوز نمود، بلکه باید او را متناسب با ظلمش و بر اساس عدالت مجازات کرد، چنانکه در آیه 194 سوره بقره نیز بر اصل مقابله به مثل تاکید می کند. ادامه آیه می فرماید البته اگر ظالم از کار خود پشیمان شد و تقاضای بخشش کرد، او را ببخشید و با او از در صلح و آشتی درآیید که خداوند این را بیشتر دوست دارد و به خاطر این گذشت به شما پاداش می دهد. بی تردید این دستور خداوند به معنای دفاع از ظالم و حمایت از او نیست، بلکه برای رفع کدورت و کینه بین افراد جامعه و برقراری صلح و آشتی در میان آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که مجازات کسی که به مردم ظلم کرده در اختیار مظلوم است. او می تواند به نحو عادلانه ظالم را مجازات کند و یا می تواند او را ببخشد. البته در صورت عدم بخشش، مجازات باید متناسب با نوع ظلم باشد و در این امر افراط و تفریط نشود. نکته دوم این که توصیه دین بخشش خطاکار است، با آنکه قدرت بر مجازات او دارید. البته کسی که ببخشد پاداش بزرگی از جانب خداوند نصیب او خواهد شد. و نکته پایانی این که در کنار حاکمیت قانون و اجرای قوانین عادلانه باید مردم را به سوی رفتارهای اخلاقی، عاطفی و مودت آمیز با یکدیگر ترغیب کرد، چنانکه قرآن در کنار قصاص به عفو و بخشش توصیه می کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
سروران ارجمند. قرآن کتاب مقدس مسلمانان است. مسلمانان در نقاط مختلف جهان حضور دارند و هر روز آیات زیبا و پربرکت از آن را بر زبان جاری می کنند. در آیین اسلام، اصول دین، موازین اخلاقی، روابط اجتماعی، سیاسی، قضایی و اقتصادی و غیره متکی به آموزه‌های این کتاب بزرگ است. علاوه بر آن، تراوت و تازگی آیات قرآن آن را جاودانه ساخته و هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نمی نشیند. این آیات همچون باران روح بخشی بر نسلها می تابد و می بارد و برای آنها حیات و حرکت را به ارمغان می آورد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در رادیو نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. ما در بحث زیبایی های تمایلاتی انسان و گرایش های زیبای انسان به این نکته اشاره داشتیم که انسان مؤمن خود را موجود حقیر نمی داند، ولذا یکی از مشکلات روانی که در میان جوامع انسانی وجود دارد تحت عنوان احساس حقارت یکی از نتایج آن افسردگی است. و یکی از نتایج آن همین است که انسانی که خود را حقیر می شناسد از هیچ کار زشتی عبا نمی کند، هیچ سخنی را بر خود زشت نمی داند، هیچ رفتاری را بر خود سبک و زشت نمی شمارد. اما انسان مؤمن این گونه نیست، خود را کریم می شناسد و انسان کریم رفتار کریمانه دارد و انسان کریم سخنی کریمانه دارد، هر سخنی را در شأن و در لیاقت خود نمی داند. دیده اید که در گفتگوهای عرفی گاهی کسی به دیگری میگوید که این کار در شأن شما نیست، و یا این کار در شأن من نیست، و یا این سخن در شأن من نیست، و یا این سخن در شأن شما نیست. این گفته بدین معنا هست که انسان اگر برای خود شأنی قائل باشد و شرافت و جایگاهی قائل باشد، به هر کاری دست نمی زند و هر سخنی را بر زبان نمی راند، و به همین دلیل است که انسانهای بزرگوار و کریم هرگز انسانهای لخت زبان و برهنه زبان نیستند، انسانهای هرزگو و هرزشنو نیستند، انسانهای هستند که همیشه سخنی کریمانه بر زبان دارند و به سخن کریمانه هم گوش میدهند، سخن له و عبث را و سخن بیهوده را نمیپذیرند، چنان که به هر رفتار تن نمیدهند، زیرا که خود را والا میبیند. شما اگر این حقیقت را در قالب دو انسان در نظر بگیرید، در مثال مادی، اگر یک کسی لباس فاخر و زیبایی بر تن داشته باشد که بسیار بسیار آراسته است، چون لباس خود را فاخر و آراسته می‌بیند، از کنار لجن اگر بگذرد بسیار بسیار احتیاط می‌کند که مبادا آلوده شود و چیزی و گردی بر دامن پاک و پیراسته او بنشیند. و اما اگر انسان دیگری را در نظر بگیرید که لباس کاملا آلوده و جست ناپسند دارد و ژولیده است و کثیف است، این انسان از کنار هر کثافتی که بگذرد، از کنار هر لجنی که بگذرد، هرگز ابا ندارد که آلوده نشود، زیرا که این آلودگی را بر خود عار نمی داند و چیزی از او کم نمی شود. بگذار که آلوده شود، آلودگی را در حدی کافی دارد و در اندازه بالای آن، پس از چی نگران باشد؟ همین گونه است انسان‌ها از نظر روحی. انسانی که خود را ارزشمند می‌داند و پاک و پاکیزه و در یک مقام کریمانه حس می‌کند، خود را می‌کوشد که آلوده نشود روح و روان و جان او به آلودگی‌ها، به سخن آلوده، به رفتار آلوده، به کردار آلوده. ولی انسانی که خود را حقیر می‌داند و پست و آلوده می‌داند، این چنین انسانی از هیچ کاری بدی ابا ندارد و به هر سخن و رفتاری تن در می‌دهد، زیرا که بر خود چیزی را عیب نمی‌داند و چیزی از زشتی‌ها بر او اضافه نمی‌شود. او خود را زشت‌تر از همه زشت‌ها می‌داند، پس از چه چیزی باید احتراز کند و از چه چیزی اجتناب کند؟ و بدین دلیل است که انسان مؤمن هماره خود را ارزشمند می‌داند و این حس ارزشمندی در وجود انسان سرمایه بسیار بزرگی است که با آسانی به دست نمی آید و یکی از راه‌های آن این است که انسان به باورهای دینی پایبند باشد و در آن صورت است که خود را موجود کریم می داند و از سخنان و از رفتارهای زشت و ناپسند اجتناب می کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا
خب دوستان، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا
رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
ساعدني يا رحمن اشرح
كتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.